هزار هکتار پرورش میگو داریم که این رو برنامه هست به 10,000 هکتار اضافه بشه که حتما میتونه در نرخ بیکاری موثر باشه. نرخ بیکاری سه ماه اول ما 11% بوده. با توجه به این همه ظرفیت بالقوه و بالفعلی که در بخش محصولات کشاورزی ما داریم، اگر این محصولات کشاورزی با صنایع تبدیلی تبدیل بشه محصول نهایی، حتما اون نرخ بیکاری دو رقمی 11% رو میتونه به راحتی یک رقمی بکنه. که اینجا اگه شما اجازه بدید من یک اشاره هم به بخش صنعت بکنم.
بفرمایید حتما.
در بخش صنعت 24 تا در واقع شهرک و نایه صنعتی در اینجا وجود داره که حدود 2000 هکتار هست و حدود 900 واحد صنعتی موجود دارن فعالیت میکنن در بخش صنعتی ما. اما خب همونطور که در ابتدا توضیح دادم، با توجه که مواد اولیه در همین جا هست، این تعداد طبیعی که ناکافی باشه. ما شرک صنعتی اترک بس منطق ویژه هست و این حتما میدانید که دولت تصویب کرده که منطقه آزاد، منطقه اینچی برون که تا شرک اترک هم هست تبدیل بشه منطقه آزاد، دولت تصویب کرده، مجلس هم تصویب کرده، الان در شورای معتمد نگهبان است. نه به دلیلی که این نقطه منطقه آزاد دچار مشکله، بلکه برخی از مناطقی که اضافه شد متأسفانه منطقه آزاد اینچی برون اون مراحل استصوابی نقطه آخر رو طی نکرده، که اگر این منطقه آزاد شکل بگیره یکی از بهترین نقاط ایران از منظر این است که واقعا منطقه آزاد فلسفه اصلیش این بوده که اونجا کالای نهایی تولید بشه با تکنولوژی جدید و صادر بشه، مستاقش در همین منطقه آزاد اینچی برون خواهد بود اگر شورای معتمد نگهبان تصدیق بکنه و اعلام بشود. به خاطر اینکه مواد اولیه در استان در ابتدا گفتم وجود دارد، کافی است که تکنولوژی جدید، خط تولید جدید، بنگاه‌های جدید تولیدی در اونجا مستقر بشن و این محصولات و مواد اولیه تبدیل بکنن به کالای نهایی. یا در بخش معدن هم ظرفیت بی‌نظیری وجود داره. ما ذخایر قطعی معدنی استان 2.2 میلیارد تن هست. یه بار دیگه این عدد من عرض بکنم، ذخیره قطعی معدنی استان 2.2 میلیارد تن است که عمده معادن استان هم زغال سنگ هست، سنگ لاشه آهکی هست، صدف هست، سنگ نسوس هست و غیره، که برداشت سالانه ما همین حالا تقریبا 2.8 میلیون تن هست، یا الان روندش کنیم 3 میلیون تن هست. اینو شما مقایسه بکنید با اون ذخیره قطعی که 2.2 میلیارد تن هست، میبینید چه فاصله وجود داره بین برداشت و ذخایر موجود. اما طبیعی اینه که این خام فروشی همه مثل نفت خام که همه مخالفن، طبیعی اینجا ما مخالف این هستیم که این خام استخراج بشه و خام فروشی اتفاق بیفته، بلکه باز به دنبال این هستیم که صنایع بزرگ در استان ایجاد بشه و اینا تبدیل بشه به محصول نهایی، که بخشی از اینا اگر منطقه آزادی اینچی برون شکل بگیره حتما میتوان صنایع بزرگ معدنی هم که در واقع معادن خام ما رو که استخراج میشه الان به برخی از استانهای هم جوار میره، در واقع تبدیل میشه محصول نهایی. همون زمستان یورت، معدن زمستان یورت همه ایرانیا در ذهنشون هست دیگه، که معدن استخراج میشه میره یه استانی دیگه تبدیل به محصول نهایی میشه. در تلاش هستیم که اینا در استان اتفاق بیفته در بخش صنعتی.
خیلی کوتاه پس آقای دکتر اخشناس، چون زمان ما کم کم رو به اتمام
هست. بفرمایید. اینجا بخشی از استان بیابان هست، پس انرژی خورشیدی هم در واقع اینجا ظرفیت کار وجود داره که الان بخشی از پنل‌های خورشیدی خوشبختانه نصب شده و الان بخش از میوه‌های اینجا تبدیل میشه به همون پنل‌های خورشیدی، تبدیل میشه میوه خشک میشه و بیش از 90% هم صادر میشه. این از جمله ظرفیت‌های کم نظیر یا بی نظیر استان گلستان هست.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر عادی اخشناس، استاندار محترم استان گلستان. ما هم آرزو میکنیم که همه هموطنانمون در استان گلستان همراه با هم گام های موثری رو برای توسعه اقتصادی کشور و بعد از اون هم توسعه اقتصادی استان بردارن. ظرفیت ها در استان گلستان خیلی زیاده، همانند سایر استان های کشورمون، و امیدواریم که با سرمایه گذاری صحیح، با مدیریت صحیح جناب آقای دکتر حق‌شناس، بتونیم هرچه بهتر از این ظرفیت ها بهره ببریم و شاهد اتفاقات خوب در استان گلستان و به تبع اون در سطح اقتصاد ملی کشورمون باشیم. براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم.
متشکرم. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار گذاشتید و ظرفیت استان گلستان برای مردم ایران معرفی بشه.
روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حافظ.
و از همینجا هم سلام و درود میفرستیم به مردم خوب استان گلستان. خب یک بار دیگر هفته دولت رو تبریک میگیم و ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای شهرام کوسه‌قراوی، نماینده محترم مردم دوست داشتنی مینودشت استان گلستان در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای کوسه‌قراوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گام بلند. هفته دولت رو هم به شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما هفته دولت رو تبریک میگم، چنین به تمام هموطنانم هم در جای جای ایران اسلامی، و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت مردم استان گلستان، علاوه خصوص مردم موضع انتخابی هم شهرستان های مینودشت و گالیکش و کلاله و مراوتپه در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. لحظات پیش گفتگویی داشتیم با استاندار محترم استان گلستان جناب آقای حق شناس و با ظرفیت های این استان آشنا شدیم. یکی از مواردی که خیلی مهم بود در این استان و ظرفیت خیلی زیادی رو داشت برای گسترش و توسعه و کمتر به اون توجه شده بود، بحث معادن و مواد معدنی هست که در این استان وجود داره. جناب آقای دکتر حق شناس اشاره کردن که 2.2 میلیارد تن مواد معدنی ظرفیت داره در استان گلستان، اما کمتر از این بهره برده شده. حالا اگرم استخراجی صورت گرفته، بیشتر در راستای خام فروشی ازش استفاده شده و خیلی توجهی به ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی نشده. آیا خلاهای قانونی وجود داره برای سرمایه گذاری توی این مسیر، یا موارد دیگری است که باعث میشه کمتر توجه بشه به بحث معدن و مواد معدنی به خصوص در استان گلستان؟
و عنوان عرض کنم خدمت شما، من فکر نمی کنم خیلی خلأ قانونی تو این حوزه وجود داشته باشه و یک عزمی میخواد، عزم اجرایی میخواد که بتونن فاز مطالعاتیش رو شروع بکنن و نقاطی که معدن وجود داره همه یک آمایش کافی و وافی انجام بشه. من فکر میکنم حضور آقای حق‌شناس و پیگیری های ایشون میتونه کمک بکنه در این زمینه و استخراج این معادن میتونه کمک بکنه در جهت توسعه بیشتر استان گلستان و وزارت سمت هم باید به شکل جدیتری به این موضوع بپرداز. البته پیگیری های لازمی هم توسط نمایندگان انجام شده و امیدوارم که حضور آقای دکتر حق‌شناس به عنوان یک فرد اقتصادی و کسی که در این حوزه هم اشرافیت دارن بتونه کمک بکنه و در تسریع این موضوع اولت بتونیم تمام فاز مطالعاتش به اتمام برسه و بعد هم شروع به استخراج معادن در جای استان بشه. البته درست بفرماین ظرفیت غنی که در استان گلستان وجود داره میتونه کمک بکنه در اشتغال جوانان مخصوصا در این استان.
بله، اما از نظر قانونی هم میشه کمک کرد جناب آقای کوسه قرابی؟ به هر حال توی قوانین، توی آیین نامه ها به نوعی در واقع هدف گذاری بشه که شاید جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن باشیم. یکی از شاید مشکلات همه معادن ما همین هست، یعنی سرمایه جذب نمیشه. اگر هم سرمایه گذاری میاد در راستای استخراج و خامفروشی در واقع اقدام
بله بله بله
میشه. به نظرم بله. مجلس و حضرت عالی که در مجلس هستید، همکاران محترم کمک بکنن که از لحاظ قانونی یک مسیر رو هدف گذاری بکنن که کمک بشه به سرمایه گذاری و ایجاد زنجیره ارزش و ارزش افزوده.
ببینید ما همیشه این آمادگی لازم رو داشتیم، مثلا مجلس همیشه این آمادگی رو داشته، کمیسیون صنایع که آقای نورقلی پور هم اونجا حضور دارن، خب این میتونه کمک بکنه. ما این آمادگی رو داریم، داشتیم قبلا، هم به استاندار قبل هم گفتیم که بتونیم در این حوزه کمک بکنیم. البته حالا حضور آقای حق‌شناس باز عرض کردم میتونه تصریح بکنه این موضوع رو، ما این آمادگی رو داریم، در خدمت عزیزان هستیم.
بله، و اینکه از روند توسعه در استان گلستان شما به هر حال به عنوان یک نماینده مجلس که حق نظارت هم دارید راضی هستید؟
والا خودتون میدونید که رضایتمندی که من حداقل در حوزه انتخابی هم دارن اون شکلی که باید شاید نبوده. الحمدلله توی این چهار سال اخیر در حوزه انتخابی اتفاقات خیلی خوبی افتاده. از بیمارستانهایی که شاید در کشور 11 تا بیمارستان در حال اجراش، 2 تا بیمارستان در، یکی در مراغ تفت، یکی در گالیکش در حال انجام هست و محرومیت و کمتر توسعه یافتگی که در شرق استان بوده، امیدوارم که توجه بیشتری بشه. البته حضور خدای رئیس جمهور، آقای دکتر لاهیجانی، وزرا، همه این مسائل رو دیدند و اومدن این عزیزان میتونه کمک بکنه در این زمینه، ولی آن شکلی که باید و شاید شرق استان توسعه لازم رو پیدا نکرده. متاسفانه 2 تا سدی که در حوزه انتخابی بندازی، یکی در مینودش که سد نرمال چلچای بوده که تقریبا 1/3 آب شرب استان رو تامین میکنه، هنوز اون شکلی که باید شاید که قرار بود که امسال بالاخره آبگیری بشه، هنوز اون مطالبات پیمانکارش پرداخت نشده. یا سد چایلی مراو تپه که در انتهای ترین نقطه استان قرار داره و قرار بود از صندوق توسعه ملی مبالغ پرداخت بشه، مناقصش برگزار شده، فقط حداقل مبلغ اعتبار دیده شده بود شروع بشه و شاهد این باشیم که مواردی که باعث توسعه میشه در زمینهای مختلف در جای جای استان هم اتفاق بیفته. گرچه مرکز استان به نسبت شرق بهتر توسعه پیدا کرده، البته یک عزم جدی میخواد، ولی تلاش‌های خیلی خوبی هم انجام شده. من جا داره از همه دولت مردانی که در این 40 سال در خدمت رسانی به مردم تلاش کردن با تشکر بکنم. همه دولت‌ها تلاش کردن، اما شرق استان تلاش ویژه‌ای می‌طلبه که بتونه همگام با بقیه استان و همگام با بقیه کشور اون توسعه یافتگی رو داشته باشه. البته بیشتر موزل و مشکل و موزل اشتغال و بیکاری است که این هم ایشالا با ایجاد پروژه‌های بزرگ بتونیم این مشکل رو هم حل بکنیم و شاهد این باشیم که مردم عزیز ما اون رضایتمندی که با به طبع و میلشون اون اتفاق رقم بخوره شد
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای شهرام کوسه قراوی، نماینده مردم مینودشت در استان گلستان در مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
کماکان با ما همراه باشید، میریم استان کهگیلویه و بوی رحمت.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گام بلند، گام بلند. رادیو گفتگو.
خب گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر حسین کلانتری، استاندار محترم استان کهگیلویه و بوی رحمت. جناب آقای دکتر کلانتری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای احمدی فرزان، خدمت شما همه شنوندگان عزیز، همکاران عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. هفته دولت رو به شما و همه همکاران گرامیتون تبریک عرض می‌کنیم و آرزوی موفقیت داریم برای شما عزیزان. یک شمای کلی از وضعیت استان کهگیلویه و بوی رحمت رو از زبان شما، مهمترین فرد استان، بشنویم و بعد در ادامه به بحث اقتصادی و وضعیت اقتصادی این استان بیشتر با هم بپردازیم. در خدمتتون هستم.
اول در مطلع عرایزم باید تبریک از کنم فراسیدن هفته دولت را و درود بفرستیم به روح مطهر شهیدان رجایی با هنر، شهدای دولت و همه شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. استان کهگیلویه و بوی رحمت یکی از مناطق مستعد سرزمین گوهرواریان اسلامی است، علارغم این که در خیلی از بخش هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیده و در بعضی از بخش هم اقدامات بسیار مؤثری در طول 40 ساله انقلاب اسلامی انجام گرفته. نقطه ایست که حقیقتا مورد عنایت مقام معظم رهبری بوده در سال 1373 و همچنین توجهات ویژه دولت‌های جمهوری اسلامی، خصوصا دولت تدبیر امید و شخص جناب آقای دکتر روحانی، اینجا کاملا مشخص و محرز. این استان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داره جناب آقای فرد. بد نیست مردم عزیزمون و شنوندگان محترم در جریان باشن، جمعیت استان کهگیلویه و بوی رحمت حدود 720,000 نفره و وسعتش هم نزدیک به 16,000 کیلومتر، یعنی 1% وسعت ایران.
بله.
و 1% جمعیت ایران. اما همین 1% حدود 8% منابع آبی ایران رو داره، همین 1% حدود 6% جنگل های کشور رو در بر میگیره، همین 1% بین 20-25% تولیدات نفت داره، همین 1% از مناظر طبیعی خدادادی و آثار تاریخی فوق‌العاده‌ای برخورداره و شرایط این استان به گونه‌ای است که در همین فصل گرما، تو همین شهریور ماه، قبلش مرداد، تیر ماه، در واقع محلی است برای تفرج و تفریح و سفر و حضر استانهایی مثل بوشهر، مثل خوزستان، مثل خود فارس. و این ظرفیت ها و قابلیت های فوق‌العاده‌ای از لحاظ گردشگری داره، از لحاظ تولید گیاهان دارویی داره و از لحاظ کشاورزی و بخش های مختلفی در حوزه اقتصادی در این استان الحمدلله وجود داره و جای کار بسیار بسیار زیاد. از کدام اقدامات بسیار موثری در 40 سال عمر فاضلکت جمهوری اسلامی انجام گرفته، اما خیلی کارها هست که باید انجام بگیره که این استان در اون نقطه قابل قبول و مطلوب خودش قرار بگیره.
این خلاصه
بود از وضعیت این استان خدمت شما.
ما هم امیدواریم که در سرزمین و آبشارهای خروشان و استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد اتفاقات خوبی روز به روز رقم بخوره، کما اینکه این ظرفیت وجود داره. جناب آقای دکتر کنتری گرامی که از اتری هم بهش اشاره کردید، وضعیت طرح‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی این استان به چه صورتی هست؟ چه طرح‌هایی در این هفته به بهره برداری میرسه و این هفته آغاز چه طرح‌هایی هم در این استان خواهد بود؟
سپاسگزارم جناب احمدی فرد عزیز. من به سزار مردم شریف و عزیز استان کوکیلو گویرحمد عرض میکنم، همچنین مردم سراسر کشورمون که این برنامه را استماع میفرمایند. ما تو دهه در هفته دولت ما در حوزه طرح‌های عمرانی من 252 تا طرح داریم که 222 تاش افتتاحیه، یعنی کار انجام گرفته و بهره برداری رسمی شروع میشه، گرچه بعضی ها هم آزمایشی از قبل شروع شده، اما به میمنت هفته دولت گرامی داشت یاد شهیدان و در واقع تجلیل از همه عزیزانی که در این عرصه فداکارانه تلاش کردن، این طرح ها 222 تا ما افتتاحی داریم و 30 تا هم کلنگ زنی، یعنی در واقع ما حدود 282 تر تو این حوزه داریم. تو طرح‌های اقتصادی هم 37 تر داریم که 31ش افتتاحی هستش و 6 تا عملیات اجراییش شروع میشه. در مجموع میتونم عرض کنم خدمت شما که 289 تر داریم که در حوزه عمرانی و حوزه اقتصادی که 253 تاش به بهره برداری میرسه و 36 تاش عملیات اجراییش شروع میشه. بد نیست مردم عزیزمون در سراسر کشور و ولی نعمت های ما در استان کوکیلو و گویرحمد استحضار داشته باشند. واسه این طرح‌ها که من آمارشون خدمت شما عرض کردم، بالغ بر 500 میلیارد تومان، حدود 541 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده یا میشود از منابع جمهوری اسلامی. اون بخش اقتصادیش که از تحصیلات حدود 31 تر هستش، جمع این طرحهایی که به بهره برداری میرسه انشاءالله در هفته دولت و اونهایی که عملیات اجراییشون شروع میشود انشاءالله به طور کامل که اجرایی بشه و به بهره برداری برسه که اکثریتش تو همین ایام انشاءالله به بهره برداری میرسه، بالغ بر 3000 شغل ایجاد میکنه. یک گام بسیار بسیار مؤثر و مثبتی است با توجه به آمار بیکاران ما، جوانان تحصیل کرده جویای کاری که داریم که در این حوزه بخشیش که در حوزه های بهداشت درمان ورزش جوانان طرح‌های اقتصادی بخش مختلف عمران روستایی عمران شهریه. امیدواریم که انشاءالله با توکل به خدا و در راستای فرامین مقام معظم رهبری و برنامه های جناب آقای دکتر روحانی و تلاش مجموعه دولت مردان و دولت تدبیر و امید و مشارکت خود مردم و حمایت خود مردم که سازان اصلی انقلاب هستن، انشاءالله بتونیم گام های بلندتری برداریم و روز به روز شاهد شکوفایی و پیشرفت و توسعه هر جانبه کشورمون به ویژه استان مستعد و سرزرخیز کوکیلو گویرحمد باشه.
بله، محوریت اقتصادی استان کوکیلویه و بویراحمد کشاورزی و دامپروریه، درسته جناب دکتر کنانتری؟
حقیقت مطلب در گذشته مناطق زاگرس نشین رو فقط با کشاورزی و دامپروری میشناختن، ولی شاید کمتر کسی باور میکرد که مثلا 25% تولید نفت ایران در استان کوکیلویه و بویراحمد در شهرستان گشتسارانه.
بله،
یعنی که کسی باور نمیکرد که منابع عظیم طبیعی و جنگل ها و مراتع کشور اینچنین به شکل گسترده در این استان وجود داره. حقیقتا الان گردشگری یه نظر بسیار جدیه، یعنی به جرأت میتونم بگم جایگزین نفته که کارهای بزرگی انجام گرفته و خیلی کارهای بزرگ دیگه باید انجام بگیره که در دست اقدامه. ما کشاورزی رو داریم، گیاهان و دوری رو داریم، در مناطقی از استان دامپروری رو داریم، ولی حقیقتا حوزه گردشگری ما تو حوزه تاریخی مثل بلاد شاپور، نقاط دیدنی استان، غارها، مردم آبشارها رو به زیبایی می‌بینند، اما خیلی از مناطق تاریخی بسیار وسیع داریم. یک نقطه بکر کوکیلو برمد در واقع در لحاظ گردشگری در سطح کشور واقعا میتونه خودشو نشون بده. کما اینکه جناب آقای دکتر مولا سلام اخیرا اومدن اعتراف دادن اینکه این استان ظرفیت‌های بسیار بالایی داره، نه تا سطح ملی، حتی ما توریست های بین المللی رو میتونیم اینجا بیاریم. زیرساخت‌هاش باید آماده کنیم که الان مشغول هست.
و بخش معادن به چه صورتی از جناب دکتر کلانتری؟ به هر حال معادن خیلی خوبی هم در استان کوکیلویه و بوی رحمت وجود داره، چه برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی بهتر از این معادن در این استان شده؟ معدن فکر می‌کنم مس، فسفات و گوگرد و امثال هم حضور داشته باشه در این.
ممنونم، اطلاعات خوبی داره جناب احمدی فرد. خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی عرض کنم که خب استان با تلاشی که وزارت صنعت معدن تجارت داشتن، مثلا حوزه این جو، یکی از عزیزانی که اونجا معاون محترم وزیر هستن، این اقدام خیلی خوبی در سطح ملی انجام داده و یک نشست بسیار خوب حضور هم نمایندگان استان هم مسئولین کشوری، ما هم خدمتشون بودیم در تهران که در واقع مطالعات طرح جامعه معادن استان عملیاتی بشه. دو تا جلسه دیگه برگزار شد، الان به شکل ملی رو بحث معادن استان داره کار میشه. بخشش هم معدن بسیار بسیار غنی شهرستان چرام هستش که الان یک عملیات بسیار اجرایی خوب اونجا داره شروع میشه. یک ظرفیت خیلی خوبی هم ما تو معدن داریم که در واقع به دلیلی مطالعاتش مطالعات جامعش قبل انجام نگرفته، ولی الان در همین ایامی که ما خدمت شما هستیم در دستور کار میباشد.
بله، و یه سوال خیلی مهم های دکتر کلانتری که همه استانها به هر حال باید انجام بدن، بحث آمایش سرزمین در استان شما به چه مرحله‌ای رسیده، چه اقداماتی صورت گرفته؟ چون میدونید به هر حال اون عزیزانی که قصد سرمایه‌گذاری دارن یا ایجاد یک بخش اقتصادی رو توی هر استان رصد میکنن، خیلی نیازمند این آمایش سرزمین هستن و به صورت کلی در سطح کنان کشور هم واجبه که این آمایش سرزمین برای تک تک استانهامون شکل گرفته باشه و به صورت یک مجموعه برای کشور ما تعریف بشه. تو این راستا چه اقداماتی صورت گرفته؟ کجای کار هستیم؟
بسیار ممنون آقای احمدی خان، یه سوال خیلی کلیدی و مهم اشاره فرمودید. حقیقت مطلب تا آمایش سرزمین انجام نگیرد، تا مطالعات جامعه کمی و کیفی در همه بخش‌ها واسطه و ظرفیت‌ها شناسایی نشه، قابلیت‌ها شناسایی نشه و معرفی نشه، قطعاً ما نمی‌تونیم اون چشم‌اندازی رو که مد نظر یک توسعه همه جانبه متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها منتظرش باشه. این کار رو الحمدلله در سطح کشور مورد عنایت قرار گرفته. تو استان کوکیل‌وبرمد هم شروع شده و ما هم حقیقتاً یکی از برنامه‌های بسیار جدیمونه که انشاءالله این ترامایش به امید امام زمان هرچه زودتر تطبیق بشه. در واقع یک نسخه است، یک نقشه راهی است برای توسعه همه جانبه متناسب با قابلیت ها و ظرفیت هایی که استان داره که کم هم نیستن این قابلیت و ظرفیت ها. به زیبایی اشاره فرمودید جناب عالی که به هر حال سرمایه گذار میاد، باید بدونه کدوم نقطه بره، در کدوم بخش با چه ظرفیتی اونجا سرمایه گذاری کنه، مواد اولیه چگونه تامین میشه، بازار دسترسی چه شکلی هستش. کار بسیار ارزشمند و تاثیرگذاریه و در استان ما هم الان داره کار شروع شده و داریم تلاش میکنیم که انشاءالله سرعت ببخشیم که به نتیجه نهایی برسه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور که جناب آقای دکتر موقت هم روی این قضیه حساسیت خاصی دارند.
انشاءالله ما امیدواریم که زودتر این اتفاق رقم بخوره. در مورد وضعیت اشتغال، آمار 3 ماهه سال 98 بیرون اومده، وضعیت اشتغال در استان کوکیلویه و بوی رحمت به چه صورتی بود نسبت به سال 97؟
بله، تو آمار 3 ماهه را جناب عملی فرد خدا رو شکر 1% نسبت به مدت مشابه ما در واقع آمار بیکارامون کاهش داشته، یا
خدا رو شکر
افزایش اشتغال داشتیم در حد 1%.
بله و خدا رو شکر میکنیم، امیدواریم که روز به روز هم بهتر بشه، چون میدونیم که کار و اشتغال شاید به نظر شخصی بنده که دانش آموخته اقتصاد هستم میتونه سرآغاز یک روند روبه رشد و توسعه باشه برای هر استانی. و وضعیت توسعه اقتصادی مردم استان کهگیلویه و بوی رحمت به چه صورتی هست از نظر مسکن، از نظر معیشتشون، بهداشت و مواردی از این دست؟
ما در بخش های مختلف از کنم تو استان کارهای خیلی خوبی انجام گرفته در گذشته تا یه 40 ساله پیروزی انقلاب اسلامی در و کارهای دیگه هم مونده. من اشاره کردم تو حوزه بهداشت و درمان خیلی خوب کار شده، گرچه متوازن نیست. ما مثلا در جایی مثل مرکز استان یا سوج یا در مثلا گشتاران خیلی کار شده، تحت بیمارستانی به نسبت کشور از میانگیر بالایی برخورد، در بخشی